بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 اسفند سال 1400 هست. درس خارج 249 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 245 در مسئله شماره 243 میفهمد ولا بأس ان يجلس الانسان بین الصفا والمروه للاستراحه، ولا بأس ان يقطع السعی لقضاء حاجة له او لبعض اخوانه ثم يعود فيتمم ما قطع عليه. یعنی مانعی نداره شخصی که در صفا و مروه مشغول سعی هست قدری برای استراحت بشینه بعد ادامه بده، و همچنین اشکالی نداره سعی را قطع کند برود حاجتی برای خودش پیش آمده یا برای بعضی از برادران دینیش حاجتی پیش آمده برود اون حاجت را انجام بدهد و برگردد و بقیه را تمام میکند. اینا مانعی نداره. پس حاصل مسئله این است که قطع کردن سعی برای استراحت یا برای انجام دادن حاجت برای خودش یا برای دیگری اشکالی نداره، بعد از برگشتم از همون جایی که مانده ادامه بده. تفاوتی هم بین تجاوز از نصف و غیر نصف نیست. روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 157 سلسله روایت 520 اینجوری آورده شیخ سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفان و علی بن نعمان عن یحیی بن عبدالرحمن الازرق قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يدخل في السعی بین الصفا والمروه فیسعى ثلاثة اشواط او اربعه ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجه او الى الطعام قال ان اجابه فلا باس. عبدالله ابن یحیی ابن عبدالرحمن میگه من سوال کردم از امام هفتم علیه السلام راجع به شخصی که وارد طواف شد در بین صفا و مروه، سه شوط یا چهار تا شوط که انجام داد دوستی را در اون بین ملاقات کرد، اون دوستش او را دعوت کرد که برود یه حاجتی برای او انجام بده یا دعوتش کرد که بره باش غذا بخوره. امام فرمود اگر جواب بدهد اجابت بکند مانعی نداره. خب اینم تصریح روایت است، نسل روایت، با اینکه سه شد زده به نصفم نرسیده امام میگه مانی نداره، سه تا یا چهار تا یا کمتر. در هر حال این نشان میده رفتن و حاجت برادر دینی را قبول کردن انجام دادن مانی نداره. در مسئله بعدی در صفحه 245 نهایه مسئله 244 میفهمد و من نسی الرمل فی حال السعی حتی یجود موبعه ثم ذکره فلیرجع القهقرا الى المکان الذی یرمل فی. میفهمد اگر شخصی هروله را فراموش کرد، رمل قبلا معنا کردیم یعنی هروله، در اون بین چراغ‌های سبزی قبلا توضیح دادیم الان جای هروله هست، اگر این هروله را فراموش کرد و از اون محل عبور کرد، یادش آمد که هروله نکرده، اینجا باید به صورت قهقرایی برگردد به اون مکانی که هروله می‌کنند، از اونجا هروله بکند. البته اصل هروله مستحبه، قبلا خوندیم برای مردان واجب نیست، اما اگر خواست انجام بدهد باید به قول مهاد اندقب برگردد به عقب و روشو بر نگرداند از اون مسیری که دارد، بلکه با رعایت این به عقب عقب برگردد به اون منطقه و سعی تیر هروله رو انجام بده. روایتی هم در اینجا ما هرم غیر از این روایت دیگری هم نداریم. در تهذیب جلد 5 صفحه 453 سلسله روایت 1581 در اونجا نقل کرده است روی نبی عبدالله علیه السلام و ابوالحسن علیه السلام که به اصطلاح مرسله هست روایت، که صدوق هم آورده در فقیه هم هست. روی نبی عبدالله و ابوالحسن و ابوالحسن موسی علیه السلام انهما قالا من سها عن السعی حتی یسیر من السعی علا بعضه او کله ثم ذکره فلا یسرف وجهه منصرفا ولکن یرجع القهقرا الى المکان الذی یجب فیه السعی. خب سعی را قبلا معنا کرد مرحوم شیخ. سعی حقیقتش همون هروله کردن هست. سعی صفا و مروه هم که میگن این در حقیقت تسمیه کل به اسم جزه، یعنی چون اون قسمت را ما سری میریم میدویم به اصطلاح دویدن را سعی میگن. اینجا میفهمید اگر کسی اون سعی را یعنی هروله را فراموش کرد و عبور کرد از اونجا، حالا یا کلش را یا بعضش را، یا همش فراموش کرده یه وقت بعضش رو فراموش کرده، حالا بعد یادش آمد صورتش را بر نگردانه دارد میره به همون سمتی داره میره، صورت را بر نگردانه بلکه بازگشت قهقرایی بکند اون مکانی که باید هروله درش انجام بگیرد. خب این هم راجع به این مسئله که دلیل تمام دیگه. حالا چون اصلش مستحبه این شرط هم که میگه به صورت قهقرایی همین اندازه روایت داره. روایت گرچه مرسله است ولی خب در فقیه آمده، در تهذیب هم آمده، در این کتب اربعه آمده، کفایت میکند برای اثبات این مسئله. در مسئله بعدی در نهایه 245 شماره مسئله 245 می فرماید که و متا فرق من السعی قصر فیدا قصر احل من کل شیء احرم منه. خب اینجا هم شماره مسئله 245 هم شماره صفحه با هم یکسان آمدن. می فرماید اگر شخصی از سعی فارغ شد تمام شد سعی را تقصیر انجام میده، وقتی که تقصیر کرد حالا یه ناخونش را گرفت یا قدی از مو را کوتاه کرد، در اینجا دیگه همه محرمات بر او حلال میشه. محرماتی که در اثر احرام حرام شده بود اونها حلال میشه برش، از احرام بیرون میاد، خارج میشه. روایت در تهذیب هست جلد 5 صفحه 157 سلسله روایت 521 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شادان عن صفوان و ابن ابی عمر و عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن فضاله و حماد ابن ایسا جمیعا عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا فرغت من سعیک و انت متمتعون فقصر من شعرک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلم اظفارک و ابق من حال حجک فاذا فعلت ذلک فقد احللت من كل شيء يهل منه المحرم واحرمت منه وتف بالبيت تتبعا ما شئت. خب در اینجا معاویه بن عمار نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام، امام فرمود که وقتی که از سنگ بیرون آمدی و تمام کردی سعی را و تو متمتع هستی، یعنی فرق میکنه با قران، شما متمتع هستی اینجا با تقصیر بیرون میایی، ولی شخصی که قران باشه اون فرق داره، اون باید برود در مینا بعدن از احرام بیرون بیاد. لذا قید آورده و انت متمتع، یعنی در حال شما مشغول هستی تمتع باشی. در اینجا عمره که تمام شد تقصیر انجام میدی، یعنی قدری از موهای خودت را کوتاه میکنی، از جوانبش من جوانبهی، یعنی اطرافی موها را کوتاه میکنی، از لحیت یه مقداری کوتاه میکنی، از شاربت میگیری، ناخناتو میگیری، و البته برای حجت مقداری از این موها را نگه میداری، چون اونجا هم باید سرت را حلق بکنی، کل موهای سر را نباید اونجا حلق کنی بتراشی در عمره، در عمره تمتع، بلکه به همین مقدار که به قدری از ناخونها را بچینی و قدری از لحیت را، و اگرم سرت یه مقداری از سر را، نه کلش را، اگر این کار را انجام دادی تو محل میشی از هر چیزی که به اصطلاح حرام شده بود، بعد تو در حال احرام حلال میشه و از احرام خارج میشی، بعد دیگه آزادی، حالا دیگه طوافای مستحبی انجام میدی هر چقدر خواستی تا ایام حج فرا برسد، یعنی تا احرام حجت در این فاصله آزادی هر چقدر طواف مستحبی انجام میدی مانی نداره. این یه روایت. روایت دیگری هم هست در تهذیب جلد 5 صفحه 157 سلسله روایت 522، اونجا می‌فرماید که موسی بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال و سمعت يقول طواف المتمتع ان يطوف بالكعبه و يسعى بين الصفا والمروه و یقصر من شعرهی فا اضافه علی ذالک فقط احلا. عبدالله ابن سنان میگه امام صادق علیه السلام من شنیدم که حضرت میفرمود طواف متمتع به این شکل که طواف میکنه خانه خدا را، بعد سعی صفا و مروه میکنه، بعد تقصیر میکنه، از موهاش یه مقدار کوتاه میکنه، و اگر این کار را انجام داد محل میشه، از احرام خارج میشه. باز در روایت دیگری در تهذیب جلد 5 صفحه 157 سلسله روایت 523 اونجا میفهمد و عنه، یعنی و عن موسی بن قاسم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن اضافر، عن عمر بن یزید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت من دلج و قصر من شعرک و حل لکه کل شعی. وقتی که سعیت تمام شد برو منزل، قدری از موهاتو کوتاه بکن، در این صورت یه حلال میشه بر شما همه چیز. البته خب منزل میدونیم خصوصیت نداره، یعنی در همونجا کنار مروه هم میشه این کار انجام داد، منزل هم میتونیم بره در منزل انجام بده، چون گاهی وقتا ممکنه قیچی همراهش نیست، باید بره منزل این کار انجام بده، اونم مانی نداره. در هر حال بعد از سعی وقتی که شما تقصیر کردی محرمات بر شما حلال میشه. در روایت بعدی در نهایه صفحه 246 باز مسئله شماره 246 در اونجا میفهمد و عدن تقصیر ان یقص اظفاره و یجد شیئا من شعر راسه و این کان و یسیران. کمترین مقدار تقصیر این است که شما ناخنات بگیری بچینی و و قدری از موی سرت هم بچینین، جدا کنیم به اصطلاح، گرچه اندک باشه. یعنی اگر این کار رو انجام بدی کفایت میکنه. حالا جهت اطلاع شماها، بعضی از بزرگان میگن یکی از اینها هم کافیه، مثلا ناخن تنها کافیه. بعضی ها در مناسکشون هست که مو چیدن تنها کافی هست. حالا به نظر میرسه که شاید احتیاط داریم باشه که جمع کنه، یعنی هم ناخن بگیرد و هم قدری از مو را بگیره، دو تایش جمع بکند بهتره. اگر روحانی کاروانم هستید، اگر اونجا گفتید به ظاهراتان این دو تا را انجام بدن دیگه، و طبق همه فتاوا احتیاط هم عمل کردن، چون بعدی هم مقید کردن که هر دو با هم باشه. در هر حال دو تا را با هم انجام بده دیگه خاطر زمتر. خب بر این مطلب روایتی را در تهذیب جلد 5 صفحه 158 سلسله روایت 524 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن متمتع قرز از سفاره و اخذ من شعره قرز از سفاره و اخذ من شعره به مشقس قال لا بأس ليس كل احد يجد جلما. یه معاویه بن عمار میاد امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخصی مشغول متمتع بوده، اصطلاح اعمال تمتع انجام میداده، عمره تمتع، بعد ناخوناشو چید و قدری از موهای سرش را یا ریشش را با مشقس گرفت. مشقس را معنی کردن سرنیزه، که حالا از مجلسی نقل میکنیم. امام فرمود اشکالی نداره، اینجوری که هر کسی جلم داشته باشه. جلم یعنی وسیله‌ای که مثل قیچین ها که معمولا برای جدا کردن موه، برای بریدن موه، همه این امکانات ممکنه نداشته باشن، مانعی نداره، به سرنیزه هم باشد یا به وسیله دیگه هم باشد اشکالی نداره. امام فرمود چون همه جلم ندارن، جمعه اون وسیله که برای چیدن هست مثل قیچی و ندائر اینها، چون ممکنه همه اون را نداشته باشن، مانعی نداره که حالا با سرنیزه قدری از مو را بچینن. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 482 میفهمه که و فی الفقیه فی روایت معاویه قرز من اظفاره به اسنانه. اونجا میگه روایت معاویه ابن عمار را به این شکل نقل کرده که سألت و ان متمتن قرض من اسفاری به اسنانه، یه اسنان را اضافه داره اونجا، یعنی این آقا وسیله نداشته، با دندانش ناخوناشو چیده و موهاشم با مایسرشم با سرنیده جدا کرده، مثلا تراشیده یا بریده. خب این روایت فقیه اسنانی داره، اون رو اضافه داره. بعد میفرماید که مجلسی میگه در قاموس میگه المشقت یا مشقت که منبر نسل عریزون او سهمون فیه دالج. نسل یعنی نیزه، گفته است که مشقت به نیزه پهن میگن یا به تیری که درش آهن به کار رفته، یا النسل الطویل یا نیزه های دراز را بهش میگن، یا تیری که در او این آهن است که حیوانات را با او شکار میکنن. در صحاح گفته است المشقس من النسال من النسال ما طال و عرضه. در صحاح گفته مشقس عبارت از اون نیزه هایی که هم دراز بلنده و هم پهن. در قاموس گفته جلمهو یعنی قطعهو، ولی جلم محرکتن ما یجد به جلم به وسیله ای که او را با او میچینن با او میگهن مانند قیچی و نظارین. خب این هم پس از این جهت مشکلی نداره که به هر وسیله ای مو را بچیند یا ناخون را بگیرد، اشکالی نداره، میتواند از احرام خارج بشود. در مسئله بعدی در نهای صفحه 246 در شماره مسئله 247 میفهمد ولا یجوز له ان یحلق رأسه کله فإن فعله كان عليه دم يهريقه وإذا كان يوم النار أمر الموسى على رأسه حتى يريد أن يحلق حين يريد أن يحلق هذا إذا كان حلقه متعمدا فإن كان حلقه ناسيا لم يكن عليه شيء. ایشون میفهمه که در وقتی که عمره را انجام میدهد در موقع تقصیر حق نداره که همه سر را حلق کنه. شخص متمتع حق نداره این کار انجام بده. باید قسمتی از موها را بذارد در منا برای حج تمتع اونجا حلق کنه. خب حالا اگر شخصی تمام سرش را تراشید در همون عمره تمتع به جای تقصیر سرش را حلق کرد، این دو صورت داره. اگر عمدن این کار کرده باید یه خونی بریزه و در روز عید قربان هم چون مو نداره این موسا را تیغ را به سرش بکشد به جای حرق کردن، یعنی به طور خالی نبکشد به سرش و به منزله حلق حساب. این در صورتی که متعمد باشه. و اما اگر حلقش از روی نسیان بوده نه کفاری برش نیست. حالا این دو تا مسئله را ما باید براش روایت بیاریم، دلیل بیاریم. در مسئله اول که عمدن هست، روایتی است که در تهذیب جلد 5 صفحه 158 سلسله روایت 525 در اونجا میفهمد ان حسین بن سعید ان محمد بن سنان ان عبدالله بن مسکان ان اسحاق بن عمار ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المتمتع اراد ان یقصر فحلق رأسه قال علیه دم یهریقه فإذا كان يوم النهر امر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق. ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص متمتع میخواسته تقصیر کنه ولیکن سرش را کلن حلق کرده، امام فرمود بر گردن او هست که خونی بریزد. حالا اینجا نداره چه خونی بریزد، حداقل ریختن خون یک گوسفند. بعد میفرماید که روز عید قربان که شد چون سرش الان مو نداره دیگه حلق کرده، باید موسا را یعنی اون تیغ را بر روی سرش بچرخوند به جای حلق. این اونجایی که عمدن باشه. البته در روایت عمد نداره، اما ظاهرا با روایت بعدی که جمع کردن شاید به این جهت گفتن. حالا روایت بعدی هم بخونیم. در روایت بعد اینجوری داره محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی ان احمد بن محمد ان علی بن حدید ان جمیل بن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان متمتع حلق رأسه بمکه قال ان کان جاهلا فلیس علیه شی و ان تعمد ذلک فی اول اشهر الحج و 30 یوما فلیس علیه شيء وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشهر للحج فإن عليه دما يحرقهم. جمیل ابن دراز میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخص متمتعی در مکه سرش را حلق کرده، یعنی در عمره تمتع. حضرت فرمود اگر جاهل بوده، این شخص جاهلی به مسئله بوده، اشکالی نداره، و اگر آمدن این کار را انجام داده، اگر آگاه به مسئله بوده، مسئله رو میدونسته، عمدن این کار انجام داد. حضرت فرمود اگر در اولین شهر حج انجام داده تا 30 روز، اونم اشکالی نداره. یعنی چی؟ یعنی ما 3 ماه حج داریم، شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه، این رو میگن اشهر حج. در این اشهر حج تراشیدن سر تا اول ذی‌القعده مانی نداره، یعنی شوال، اما از اول ذی‌القعده به بعد باید شخص موها رو نتراشد، بذاره زیاد بشه تا برود در منا در دهم ذی‌الحجه بتراشه، حلق کنه. حالا اینجا اشاره به این داره حضرت فرماید که اگر این شخص در اولین ماه حج، یعنی در شوال این کار کرده، چیزی برش نید، اما اگر تعمدن بعد از شوال انجام داده که اون 30 روزی که باید بذارن مو زیاد بشه برای حج، اونجا برگردن اون هست که کفاره بدهد، یه خونی بدیده. خب این روایت از این جهت که تفصیل داده بین جاهل و بین عامل، جاهل به معنی ناسی هم به کار میره، هر دو، هم جهل به مسئله هم ناسی، در باب حج هر دو را، یعنی هر دو معذورن، چه جاهل به حکم چه جاهل به موضوع، یعنی ناسی، هر دو از یه وادی هست. حالا در اینجا جاهلن به کار برده، حالا یا جاهل به مسئله بوده یا ناسی بوده، در هر حال برگردن اون چیزی نیست. اگر تعمد داشته، اون وقت تعمد تفصیل است، بین این که اولین شهر حج باشه، اولین ماه از ماهای حج باشه، یا نه غیر از اول باشه، ماه دوم باشه، اونجا باید خون بریزه. خب این تفصیل توضیح داده روایت اول را، که در اونجا فقط گفته بود که دمون یحرقه نداشته، حالا آمدن بوده، ساحیم بوده، این روایت تفسیر او را کرده است، در حقیقت توضیح و تفسیر او را کرده. پس همون فرمایش شیخه که اگر تعمدن باشه باید دمون یحرقه، البته با این تفسیری که در روایت اومد در ماهای ذی‌القعده و اینا باشه، ولی که شب فول باشه نه، این تفصیل شیخ نداره. و اگر نه ناسی هم باشد، کفاره بگردن او نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.